عبارت رو میخونیم توضیحات رو گفتم عبارت رو دوباره بخونیم تا بله و نسبت و موضوع المسائل الى ما قیل انه موضوع الاسم نسبت موضوع مسائل با چیزی که گفته شده که این موضوع علمه قد تکون و گاهی اینطوری است قد تکون و نسبت که نسبت طبیعی الى افراده گاهی واقعا اون موضوعی که گفته شده است کلی مصادیقی داره که اون مصادیقش موضوع مسئلن مثل مثلا کلمه و کلام نسبت به فاعل و مفعول و اینا فقط تکون که نسبت کل الى اجزائه اما گاهی اوقات هم رابطه کلی و فرد نیست که این تعریض قشنگیست با آخوند و اینها در واقع بل قد یکون گاهی اینطور از موضوع و جمیع المسائل هو موضوع العلم گاهی اوقات اصلا موضوع مسائل خود موضوع علمه پس سه جور شد گاهی طبیعی و فرده گاهی کل و جزء گاهی هم خودش هم فمن الاول از اونی که طبیعی و فرد بود الامثلت الاول مثال های اولی که زده شد من با صفحه قبل هم بیام که الاقلیات و بلفق و من از ثانی از ثانیه اون من که تاریخ و جغرافیا درسته بله غالبا ما عدل عرفان و من از ثالث العرفان اونی که موضوعش با موضوع مسئله یکیست مثل عرفان فإن موضوعه هو الله تعالی موضوع این علم خود خداوند متعاله و هو عین موضوع مسائله همو هم قرار موضوع مسائل قرار بگیره فتز همه ما ذکر امور و حالا چند تا مطلب اینجا به دست بگیره مطلب اول ما اینا توضیح دادیم اتصالاتش هم گفتیم عبارتاش مونده بود حالا بخونیم تا جایی که به مطلب جدید برسیم که منها یکی از اون مطالب این است که مشتهره من ان موضوع کل علم ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه من ما لا اصل له چرا عرض ذاتی اگه قرار بود به هر معنایی هم تفسیر بشه من که اعم معنا میکنم برای اینه که شعاع تیررس امام وسیع تر میشه عرض ذاتی به هر معنایی هم که تفسیر بشه خارج از محصورات اربع نیست وقتی شما جنس قضیت رو بالا گفتی که یه جاهایی داریم که اصلا جنس محصورات اربع نیست دیگه کدوم اتصال و کدوم برهان و کدوم این نسبت به گذشته پس فتز همه ما ذکر حالا امام علاوه بر این یه توضیح با یه بیان دیگه هم اضافه میکنه به قصه پس اولا از گذشته که ما اومدیم گفتیم قضایای ما همشون حقیقیه نیستن خودی معلوم شد چون اعراض ذاتی تو غیر قضایای حقیقی بنا ندارن جانم جزء و کل موضوع علم و موضوع مسئله امام ناظر به اون نیست یه سوالیه اما ناظر به اون نیست اون میگه وقتی من برهانم از کجا ببینید ما برهانی او یعنی یه مطلبی رو اون پایه و اساس گفتیمش خانه رو او بنا کردیم گفتیم آقا جنس قضایا همیشه حقیقیه نیست همیشه جزء محصورات اربع نیست وقتی نیست حالا این خیلی ثمرات داره عرض ذاتی دیگه نداریم مسائل شخصیه میان داخل میشه وقتی اومدن داخل شدن نظام آخوند خراب میشه نظام اون نظام زنجیره‌ای اطلاعات از هم گسسته میشه اینا نتایجی بود که ما از او گرفتیم فعلا این تا اینجاش حرفی بود که سابق زدیم با این وجود امام یه بیان دیگه هم میکنن این بیان دیگه ناظر به عبارتهای یه سری از منطقیین و اصولیین این بخش عبارت ما تو علم منطق از قدیم موقع که حاشیه مولا عبدالله میخوندن این بود توش اینا می اومدن می گفتن که آقا محمولاتی که میشه برای یه موضوعی بار بشه چند دستن؟ می گفتن 9 تا دسته داریم 9 دسته محمولاتی که بر یک موضوع حمل می شون خب اون 9 دسته چه شکلی هست؟ می گفتن آقا گاهی محمول بلا واسطه است گاهی محمول مع الواسطه است اونایی که با واسطه بر موضوع بار میشن، گاهی واسطهشون واسطه داخلی است، گاهی واسطهشون واسطه خارجی است. واسطه از داخل میشه جنس و فصل، واسطه از خارج لواحق این موضوع هست. اونجایی که واسطه داخلی است یا خارجی است، گاهی اوقات محمول ما اخصه از موضوع، گاهی اوقات مساوی موضوع، گاهی اوقات اعم از موضوع. اونجایی که خارج است، گاهی اوقات مباینه با موضوع بحث میکردن. بعد که این دسته بندی رو میگفتن، بعد مشخص میکردن که کدوم ها تو تعریف عرض ذاتی قرار میگیره، کدوم ها قرار نمیگیره. یه مبنای پیش مشهور بود که از بین این 7-8-9 دسته ای که من گفتم، 4-5 تاشو میگرفت، 6 تاشو میگرفت، بقیه رو نمیگرفت. بعضیا 3 تا رو میگرفت، بقیه رو نمیگرفت. آخوند اومد با آقا اصلا این روش نه، چون نمیخوام وارد اون مبناها بشم، منطقیه و اصولیه. و آخوند اومد گفت میتونیم یه جور دیگه تعریفش کنیم که از بین این 9 تا 8 تا رو بگیره. امام میگه آقا اجازه بدید ما قبل اینکه وارد این جور تفسیرها بشیم، اینا تفسیر کیه؟ تفسیر چه نوع قضیه‌ایه؟ اینا همش تفسیر مقدمات برهانه. همه این حرفا برای کسی خوبه که میخواد مقدمه برهان بگه، یعنی میخواد بیاد تو صغرا و کبرای برهان اینها رو استفاده کنه، بعد بحث میکنه که اگه این محمول واسطه بخورد چه مشکلاتی پیش میاد نسبت به موضوع، اگه واسطه نخورد چه جوره، حالا اگه واسطه بخوره اما واسطش داخلی باشه چه جوره، اگه واسطه اعم باشه چه جوره، اگه واسطه اخص باشه چه جوره، اگه مساوی باشه چه جوره. اینا همش برای او کسیه که میخواد. من الان به شما نشون دادم اصلا بعضی از علوم ما جنس قضیه‌ای که توش هست از این جنس نیست. فسرت به هر معنایی که میخوای. من دعوا فعلا نمیخوام بکنم آقای آخون، آقای ملا هادی، آقای صاحب حاشیه، جناب آقای خواجه طوسی، علامه هلی، شمایی که منطق و فلسفه گفتید، اینا رو برای کی گفتید؟ این که ما اول تو منطق میگفتیم رفقا این ارکان قضایا و اشکال قضایا مقدمه رفتن تو حججه، یعنی ما اول باید قضیه شناسی کنیم تا بعد بتونیم حجت شناسی کنیم صورتن و مادتن. امامی خو اینا همش باید اون تو اون قضیه شناسیه باید معلوم بشه. اینا برمیگردن به محصورات عربه، برمیگردن به قضیه حقیقیه. عنوان اعمتر بگو، برمیگردن به قضیهی که بتونه مقدمه برهان قرار بگیره. به همطور جزا همه شده یه لحظه ببخشید. ما این عبارتی که پیش ما از تو کتاب گرفته شده، از تو این نرم افزارا، بعد حاشیهش با متنش و اینا قاطیه دیگه. کتاب دارید شما؟ خب جانم اونم اگه باشه ممنون میشیم ببینیم چیه. خب پس آقا ما اینجا رسیدیم فتح زهم مازوکر امورو، درسته؟ خب حالا با توجه به این مبنا، پس ما هر نوع تفسیری که از عرض ذاتی ارائه بدیم، جنس جامع بحث اجازه نمیده این تعریف وارد بحث ما بشه. لذا هم دیگه نیاز نداریم الان بیایم مبانی رو تو عرض ذاتی بحث بکنیم، ولو اینکه بحث خود عرض ذاتی و تفسیر این کلمه عرض ذاتی خیلی عجیب غریبه تو علم و اصول. دوستان بسیاری از محققینی که معنا کردن عرض ذاتی رو از معاصرین، از کسانی که حتی سر درس حضرت امام بودن، حتی شاگردان محقق اصفهانی بودن، وقتی نگاه میکنید میبینید کلماتی رو میارن تو تفسیر که اصلا آدم تعجب میکنه. مثلا اینکه کسی بیاد بگه عرض ذاتی، ما باید بگیم مثلا عرض چیست، ذاتی چیست. عرض تو باب اینا اصطلاحات تو باب کلیات خمس خوندی، بعد مثلا عرض چی بود در مقابل ذاتی کلیات خمس بود، بعد چی از این حرف. خیلی از اینجور تفاصیل وجود داره تو عبارت امام، هم اینا متعرض نشده امام بشون. لذا کسی که اصولی باشه فقط و منطق و فلسفه خوبی نخونده باشه، وقتی این عبارت رو نگاه میکنه، ببینید عبارت رو من بخونم براتون. ان مشتهره، ان مشتهره من ان موضوع کل علم ما یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیه مما لا اصل له. این عبارت ظاهرش مثل عبارت اصول فقه مظفره، فان هذا لا ملزم له ولا دلیل له. بعد میگه سوا اون فسرنا این در واقع عوارض ذاتیه را به ما فسرها القدما، که گفتم نه دسته کردن و تقسیم کردن و بعد گفتن 6 تاش داخله یا 5 تاش داخله یا 3 تاش داخله، یا تفسیر آخون به انها ما لا تکون لها واسطه فی العروض. آخون که آقا تا موقعی که واسطه در عروض ما اینجا نداریم، که جلسه قبل در عروض و ثبوت توضیح دادیم، تا موقعی که محموله به زمیمه اتفاق نیفتاده، تا موقعی که قیدی کنار موضوع اضافه نشده، محمول ذاتی است. چه واسطه بخورد چه واسطه نخورد، چه واسطه داخل باشد چه واسطه خارجیه باشد. امام میگه بابا این حرفا هیچ کدومشون معنا نداره. حالا معنا نداره، نه امام شرح نکرده، فقط فهمود آقا سوا اون فسرناها به هذا المقام و به هذا لا یکون لا هست. این باعث شده که بعضی ها این عبارت رو حمل بکنن به این که مرحوم امام اینجا دقت فلسفی خدای نکرده مثلا نداشته، همون نگاه اصولی رو داشته در تفسیر عرض ذاتی، لذا هم این کارش کرده. نه دوستان، اینطور نیست. شاهد این حرف من اینه، این جواهر الاصول که تقریرات درس خارج حضرت امامه از مرحوم آقای لنگرودی، اگه نگاه بکنید اون کتاب، میدونید دوستان تقریر غیر از متن قلمه. آدم تو تقریر، من میخوام بیام یه کتابی که خودم نوشتم درس بدم، اما وقتی میام درس میدم به حسب حال مخاطب شروع میکنم باز کردن این مطالب. تو شرحش خیلی چیزا ممکنه بیاد. تقریر او چیزیه که بازنویسی درسه، نه برگرفته از یادداشت‌های آدم. تقریر درسه. جواهر الاصول واقعا تقریر مصطلحه، یعنی هرچه استاد گفته ایشون نوشتن. اونجا اگه نگاه بکنید میبینید امام خیلی تحقیقی و دقیق مسئله عرض ذاتی با تمام آنچه که فلاسفه گفتن و گفته. اینه همین چیزهایی که من داشتم میگفتم از حضرت آیت الله جوادی، بو علی، ذاتی با برهان چه شکلیه و روابطشون چه شکلیه و واسطه در اثبات کجاشه و حد وسط چه شؤونی میتونه داشته باشه و حرفایی که تو منطق خوندید که گاهی اوقات حد وسط علت ثبوت الاکبر لاصغره، گاهی اوقات حد وسط علت ثبوت الاکبره، همه اونها رو توضیح داده. یعنی اصلا واقعا لا یکز عنها مثقال ذره، هیچی بیرون نمونده. اونجا نشون میده امام اینا رو حواسش هست. این نیست که الان حواسش به او حرفا، به او دقتهای فلسفی، گزاره ها، سیر ادراکات، اتصال منطقی بین ادراکات حقیقی و اینکه این برمیگردد به سوق واقع و اینا بر مرز واقع، بر مردار واقع با هم پیوستگی دارن، اصلا شناخت برهان برمیگرده به شناخت علیت در واقع، لذا منطقیین ما اومدن برهان رو مقسمش علیت قرار دادن و گفتن گاهی از علت به معلول، گاهی از معلول به علت، گاهی معلولن لعلت واحده، اونم در واقع سیر از معلول به علت، از علت به معلول، پس همش حرکت بر مدار واقعه و از خودمون نیست و الا سفسته میشه و همه این حرفا، همه رو بلدیم. اما هازا کل ذالک لا یجدی. این حرف امامه. من اینو تذکر دادم چون الان ما وارد شرح اونا نمیخوایم بشیم، چون اگه وارد شرح اونا بشیم نمیدونم تا آخر سال اصلا بتونیم جلو بریم دیگه، چون مطلب غامضه، باید بریم شاهد بیاریم از منطقیین و فلاسفه و خیلی پیچیدگی پیش میاد. موقعی که ما بدایه میگفتیم، یه موقعی اوائل بدایه یه 15-20 جلسه در مورد اینا بحث کردیم به حسب اینکه فلسفه بود و اینها. اما الان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میگن فتزهم ما ذکر، از اون مقدمه ای که من بالا گفتم که چی بود؟ اعلم ان القضایا المرکبه منها العلوم مختلفتون.
بعد تو مواردی که داریم مواردی است که اصلا اجازه یه جور حرفا توش وجود نداره، مثل قضاهای شخصی، مثل قضیه که اصلا ربط واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمولش نیست. امام گفت به حکم الحقیقیه، گفتم این کلمه حکم بعدا من شرح میدم، میرسم به یه جایی تو همین عبارت های مناهج امام مفصل این به حکم الحقیقیه رو شرح میده. کجا؟ جایی که میخوایم بحث کنیم که احکام متعلق به طبایعن یا به افراد و جنس قضایایی که در علم فقه داریم چیه، اونجا در مورد اینا رو صحبت میکنیم، تو مقدمه واجب صحبت میکنیم. اما اینا وقتی رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمولش نیست، از مقسم حرفی که منطقی این زدن بیرونه، چون اون مقسم مال وقتیه که شما اول ماجیکو بهم بدی دیرقه، شما اول یه موضوع واقعی داشته باشی، یه محمول واقعی داشته باشی، بعدن یه ربط واقعی هم بین این دوتا داشته باشی، بعد حالا گاهی بگی این واقعا مال خود اینه، گاهی بگه توهم نا که واقعا مال اینه، یه واسطه اینجا وجود داره، این مال اینه، این مال اینه، بعد اسمشو بذاری واسطه در عروض، یا بیای تحقیق کنی بگی این واسطه نه وسط این دوتا نیست، علت ثبوت رابطه بین این دوتا هست، اسمشو بذاری واسطه در ثبوت، یا بگید اصلا نه هیچ کار از اینجا هم اصلا ربطی نداره به اونا، این اومده ذهن اینو سنگ وسط رودخونه قرار داده که پاشو بذاره روش بپره او بره رودخونه، میشه واسطه در اثبات. خب اینا همه یه حرفا مفتنی برای اینکه اول یک روابط واقعی بین این مفاهیم باشه. وقتی من اومدم بهت گفتم یه جنس علومی داریم که اصلا در اینها این رابطه اینجور وجود نداره چی؟ خب حالا شما میگید نه حالا تو حقیقیات چی که این رابطه هست؟ میگیم خب حالا هر جایی رابطه هست قابل کشف برهانیه؟ منطق دارم میگم، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله رضوان جوادی حفظه الله، فهمودن آقا منطق نمیگه من همه واقع رو بد نشون میدم، منطق فرض کرده این ذهنه، این واقعه، این ذهنه، این واقعه، این علم حصولیه، این واقعه، این صورت حاکی است، این واقعه، اما تحت یه شرایط خاصی بعضی از این صورت‌های حاکیه میتونن ضمانت تطابق با اینو داشته باشن، پس از همه اینا بعضیاش میتونه واقع نما باشه، شروطی داره، مثلا نباید شخصی باشه، شخصی باشه ما ضابطه نداریم، خب اگه اینطور باشه پس گزارای شخصی چه کار کنیم؟ پس ما دوباره برمیگردم سر عبارت اولم، یجمعها قولو که شروط مقدمات برهان، اول باید یه ریل واقعی باشه بین صور ادراکی، هم ارتباط واقعی بین خودشون برقرار باشه، و بعد اینها بتونن ضمانت تطابق با این واقع رو پیدا کنن، این میشه برهان. جایی که اصلا ریل واقعی نباشه، ارتباط واقعی نباشه، موضوع منتفیه. جایی که این ارتباط باشه اما سایر شروط نباشه، باز ما نمیتونیم حکایتگری برهانی داشته باشه. ما الان چقدر موجودات تو عالم داریم که قابل شناخت برهانی نیستن برام؟ مثلا یکی از شروط مقدمات برهان دوامه، چیزی که سیال قابل اقامه برهان نیست. یکی از شروط مقدمات برهان ترکبه، ترکب مفاهیم، بسیط یا بدیهی یا قابل شناخت نیست. ما خیلی جا محدودیت داریم تو علم و حصولی، دارم فلسفی حرف میزنم و منطقی حرف میزنم، خیلی جا اینا رو داریم. پس آقا فتحصله اتزه مما ذکر که ان القضايا المركبه منها العلوم مختلفتون، پس مشتهر مما لا اصل له سواء فسرناها بما فسرها القدماء او بانها ما لا تكون لها واسطه فل عروج که آخون گفت آخون محمول به زعیمه نباشه، واسط در عروج نداشته باشه، هر نوع واسطه دیگه میخواد داشته باشه اشکال نداره. ضرورت ان عوارض موضوعات المسائل، چقدر قشنگ عوارض موضوعات مسائل. گفتم آقا اون آقا گفت که این مسائل متشتته ما یه روح کلی براش حاکم، درست شد؟ اون روح کلی فوقانی این میشه فردش، ای دفعه اینم یه محمولی بهش متصله که ذاتیشه. پس مسائل ما افراد او طبیعیه، محمول به موضوعش مرتبط، موضوع هم فرد او، درست شد؟ حالا به یه عبارت ان موضوعات از عوارضه، محمولاتی که موضوعات موضوعات مسائل بار میشن، کدوم موضوعات مسائل؟ اما موضوعات مسائلی که این چنین صفت دارن، التی تکون و نسبتها، نسبت این موضوعات الى موضوع العلم که نسبت الاجزاء الالکل. الان گفتیم همه جایی رابطه طبیعی و فرد برقرار نیست، لل جزئیات الالکلی. خب وقتی اینطور شد دیگه آقای آخوند لا تکون من عوارضه الذاتیه به تفسیره. حالا تو بیا بگو این محمول من چون واسطه محمول به زعیمه نیست، قید نخورده، مال موضوعش ذاتیشه، برابر تفسیر آخوند. یا بیا بگو آقا این واسطه مساوی داره پس ذاتیشه. خب باش ذاتیه اینا ثم علم چه جور درست شد؟ شما تا موقعی که نتونید این مسائل رو تحت پوشش و روح واحد و کلی قرار بدید، علم پا نمیگیره پیشتون. خب نمیشه قرارش بدید چون رابطه کل و جز،
یعنی ذاتی جز ذاتی کل نمیشه
جانم،
یعنی ذاتی جز ذاتی کل نمیشه.
اینا در مورد کل عرض ذاتی به کار نبردن، شما لفظشو به کار بردید.
نه
تو لفظو دارم میگم،
چون اینا رابطشون جزء و کل،
نه یه جور دیگه هم میشه تعبیر کرد. محمول ذاتی موضوع مسئله هم بشه، رابطه موضوع مسئله با موضوع علم تبیین نشده، پس علم پیکربندی نداره. نگفتیم عرض ذاتی موضوع علم نیست، این تعبیر حضرت آیت الله جوادیه، تو این واژه ای نبود. باشه لا تکون من عوارض ذاتی، عوارض ذاتی کی؟
موضوع.
علم موضوع. نه ببین حاج آقا ما دنبال چی بودیم؟ دوباره برگردیم، ما اومدیم گفتیم که آقا یه موضوع علم داریم، این میشه روح حاکم. روح حاکم موضوع مسئله مصداقشه، محمول ذاتیشه، چون مصداقشه یعنی چی؟ یعنی غیر از این نیست و ای عرض ذاتی اینه، یعنی عرض ذاتی موضوع علمه. شما رو به خدا دقت کنید ببینید، ما گفتیم یه روح حاکم داریم، او موضوع علم چیه؟ مصداقشه یعنی چیه؟ یعنی عینشه، یعنی او همینه. بعد این مصداقه یه عرض ذاتی داره، چون او همینه ای عرض ذاتی موضوع علمه. نه اینکه آقا محسن بعضی وقتا این دوتا نظامه با هم قاطی میشن. نظام فلسفی چی میگفت؟ میگفت این موضوعه به این مرتبطه، محمولم به این مرتبطه، چون این به این مرتبطه، اینم به این مرتبطه، پس محموله مال اینه. میگفتیم عرض ذاتی موضوع مسئله عرض ذاتی موضوعه، این میشه تفکر فلسفی. ای آقا اینطور نمیگفت، ای چی میگفت؟ میگفت من یه روح کلی دارم عین اینه، چون طبیعی و فرده، اینم یه عرض ذاتی داره، چون او عینه اینه یه عرض ذاتیشه. دقت کردی؟ پس تعبیر فلسفی غیر این تعبیریه که ایشون داره به کار میبره. امام میگه حالا با توجه وقتی این رابطه شد جزء و کل، چجوری میخواید عرض ذاتی درست کنید؟ اما الان اصلا تو عبارت ناظر به فلسفیه نیست، ناظر به اصولیه است، با منطقیه، میگه تو نظام فکری شما که میخواد بگید این نسبت به این فرده و اینم عرض ذاتی این فرد است، پس عرض ذاتی همونیه که اینشه. حالا چه بگید عرض ذاتی است، یعنی به تفسیر خودما مثلا واسطه مساوی داره، با مبنای آخون بگید واسطه در عروض ندارد، میگه باشه اینا همش در جا خودش، اما این دوتا اینه هم اینه هم نیستن. نگفتیم ارتباط ندارن، اینه هم نیستن. میگه دیگه عرض ذاتی اون پیکربندی که شما برای علم خواستی درست کنیم درست نمیشه. نه میگه خود چون کل و جزئه، کلی و فرد نیست. نه الان مثال براتون زدیم از عبارت های امام برمیاد که کسی که این شواهد رو بذاره کنار هم، مدعاش، مدعایی که امام داره بدیهیه. امام مدعی این معناست، میگه این که من به شما میگم علم یه وجود واقعی و حقیقی نداره، شما میگید یه واقعه داریم، یه علمی داریم که حقیقیه، بعد ما این که میخوایم به این علم حقیقی برسیم تا به او برسیم، این واسطه نیستش. امام ادعا داره که این حد بدیهیه، کسی درست این لوازم رو تعقل کنه بذاره کنار هم، الا به تکلف. تکلف هم ناظر به حرفایی که زده شده تو اینجا. اونا سعی کردن بیان این اجزا رو که برمیگردن به یک کل بگن او کل موضوع علم نیست، موضوع علم یه چیزیه که ما نمیشناسیمش، بعد این دفعه او چیزه با این کل متحده، یه پله رفتار عقبتر. نگفتیم ما الان این محمول مال این موضوع، این موضوع اگه طبیعی و فرد باشه عین اونه مشکل حله. الان گفتیم نه، طبیعی و فرد نیست، کل و جزء، یعنی این یه جزء از اونه، اینم یه جزء از اونه، اینم یه جزء از اونه. بعد گفتن نه نه، این خودش موضوع واقعی نیست، این موضوع قراردادی ماه، موضوع واقعی یه امر مجهول مسانخه با ایناست که ما خبر ازش نداریم، بعد او با اینا رابطش طبیعی و فرده. امام میگه چه تکلفی، ما چرا یک شعری گفتیم تو قافیهش موندیم، خب نگیم شعر رو جان. بله اشرف محسن، رفتیم تو اون که قرار شد با دور دومی که اینو میخوایم بگیم بحث کنیم در موردش. فهمیدم چی میخواد، گفتم دور دوم میگمش اونو، من اگه الان بگمش خراب میشه، بذار من اینو بخونمش اول تا آخر برم. فعلا با امام داره ریاضی گام به گام ذهن ما رو جلو میبره تا درست تصف. ما تا قبل از این که بریم سراغ قضای حقیقی خود موضوع، خود حرف امام درست تصور نمیکردیم، بعد خودش درست تصور حال داره امام رو لوازم پیاده میکنه، میگه ببینید چقدر لوازم مخدوش داره حرف خودشون پیش خودشون. منها ما قیل من ان مسائل العلوم هي القضايا الحقيقيه. جانم تمام کسانی که به این سبک عرض ذاتی رو تحلیل کردن، بله طبیعی و فرد دیدنه، طبیعی و فرد حرف آخون، فقط آخون میگه، علامه هلی میگه، خواجه میگه، منطقیون، بله بله اینطور گفتن. بهترین کسی که میتونید اینجا رو خوب همین تفسیر قدما، بعضی از کسایی که هیچ اصول نخوندنه طبیعی تفسیر قدما این نقطه قسط چه شکلیه، حرف آخون چه شکلیه، میتونید تو ایزاح الکفایه حضرت آیت الله رضوان فاضل رضوان الله ببینید، خیلی قشنگ شرح داده، مثال زده، 7-8-10 صفحه شرحش داده حرفای اونا رو، که البته شما تو منطق باید خونده باشید انصافا، اما حالا اگر هم نخوندید اونجا میتونید یه شرحی بخونید. و منها ما قیل، یکی دیگه از موارد، اتضح من ما ذکر ما قیل من ان مسائل العلوم هی القضایا الحقیقه غیر مترده، و همین الان نشونتون دادیم خیلی از مسائل علوم از جنس قضیه حقیقیه، از جنس محصورات نیستن. حرف جلسه قبل بود عبارت چه خوندید، منها ما قیل من ان موضوعات المسائل یا موضوع العلم خارجن و یتحد معها اینن کاتحاد طبیعی و افراد. باز این جمله از آخونده گفت آقا موضوع علم، آقا محسن موضوع علم من یه طبیعیه عین مصادیقشه، مفهوم شما وقتی میگید زیدون انسانون حملش میکنید چرا حملتون درست میشه؟ چون تمام الانسانیه در ذهن زید هست، تفاوت مفهومی اتحاد نساق خارجی. اونا گفتن موضوع علم و موضوعات مسائلی طوریه. امام میگه خب ما گفتیم دیگه غیر و تامه، شما تو کل جد چجور میخوایی درست کنی؟ مجبوری بگی آقا یه چیزی دیگری است، ما هم نمیشناسیمش. اینجا بود که تو این نظام او آقایون این جمله درست شد. اول جز گفتم اینو داشته باشید بعدن باش کار میکنیم. ان وجود الموضوع لا یلازم المنابهی. چرا؟ چون دیدن شعره رو گفتن قافیهش منطبق نشد. امام میگه خب بابا بدیهی اینه که خب شعر غلط. و منها دوباره مشتهره آنچه که مشهور شده ان کل علم لابد له من موضوع واحد جامع بین موضوعات المسائل. هر علم باید حتما یه موضوع کلی داشته باشه که همه مسائل پوشش بده. امام میگه من مانا اصلا دلیلتون چیه؟ واسه یه جمله بگم حیفه، حیفه سریع میگم اینا رو کد تحقیقی میگم خودتون میتونید کار کنید. یک دعوای پدر مادر داریه تو اول فلسفه که عرض ذاتی دلیل موضوع یا موضوع دلیل عرض ذاتی یا هیچ، یه دلیل بیرونی داری. اصولیین که زیادی از اصولین اینجا رو به اجماع برگزار کردن، تسالمت علیه کلمت منطقیه دیگه دعوا نمی کنیم روش. اونایی که خواستن دعوا کنن گفتن که آقا یه دلیلی باید پیدا کنیم که ما موضوع میخوایم، بعد دلیل دیگه هم باید پیدا کنیم که باید احکامی که میخوایم تو علم بحث کنیم از عوارض ذاتیه موضوعه. خب چه دلیلی بیاریم که موضوع میخوایم؟ گشتن گشتن پیدا شد پیدا نشد. بعضی‌ها گفتن قاعده الواحد دلیل ماه، بعضی ها چیز دیگه گفتن، بعضی ها چیز دیگه گفتن، حرفای مختلفی وجود داره. حق اینه، اونجا تو او دعواه حق اینه، دلیل موضوع خود عرض ذاتیه. از عرض ذاتی ما به موضوع میرسیم، یعنی همین سیری که امام آمد از قضیه باید بریم جلو. امام رو چی زوم کرد؟ اول سم معلم قضایای علم، از اینجا همه چی رو منهدم کرد. چون راه رفت صحیح اینه، بهترین راه رفتی که اونجا وجود داره اینه که از قضیه ما شروع کنیم، بعد از قضیه به موضوع میرسیم، به خیلی چیزای دیگه میرسیم. الان امام با توجه به اینکه این هند ایسه رو منهدم کرد نشون داد تو خود قضایا ضابطتون منطبق بر همه علوم نیست، از اونجا نتیجه میگیره. اتزه بخوام عبارت ملا عبارتی بشیم، اتزه من مازوکر امورون منها 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 اتزه من مازوکر. مازوکر چی بود؟ ثم معلم ان القضايا المركبه منها العلوم مختلفه. وقتی شما مشکل داری تو قضیه دیگه نوبت به عرض ذاتیت نمیرسه، به عرض ذاتیت نرسید دیگه نوبت به موضوع اد نمیرسه، وقتی نوبت به موضوع اد نرسید کلیتش خراب میشه دیگه، که ان کل علم لا بد له من موضوع. این قشنگ داره اینا ریاضی میاد جلوی ما.
این جامعه بین موضوعات تعریف دیگه از موضوع غیر از مایو فلسفی
نه همون طبیعی و فرد و آخونده. کلمه جامعه مال خود آخونده، همونو داره میگه امام. فانک بله غیر او چیزیه که فلاسفه گفتن غیر او. فانک میشه یکی دیگه هم بگم؟ حلاله. جامع امام خودشون حواسارت به من بدید، سعی کردن برای تصویر اینکه علم موضوع داشته باشه با همون سبک قدمایی، ما علم یه موجود حقیقیه، ثبوت واقعی و نفس الامری داره، پیکربندیش هم یک پیکربندی واقعیه، ربطی هم به ما ناظر باید بشناسیمش، ممکنه بشناسیم ممکنه هم نشناسیم. برای اون مدل من دوتا مدل رو تابلو نوشتم، یعنی شکلشو کشیدم. دوستان برای من شکل کشیدن مهمتر از اصطلاحیات گرفتنه، میخوام تصورش کنید چه شکلی میشه. شکلشو کشیدیم، امام یه مدل سوم پیشنهاد کرده. امام گفته مدل فلاسفه یعنی بو علی اینو جواب نداد، مدل آخوندی و اینا هم جواب نداد، یه مدل سوم دیگه من دارم برات. اون مدل رو لم یقل بهی احد قبله، با برهان هم اثباتش کرده. بعد جالب اینه برهان اون مدل هم خود عرض ذاتی میتونه باشه. ما شاء الله از این هوش، یعنی کل این منطقیین و حکماء درجه یک یک ما یه مدل با عرض ذاتی گفتن که گفتم عرض ذاتی دلیل بر موضوعه با همین سیرش قشنگ. یه مدل آخوند و ملاهادی و منطبع و اینا گفتن همون جامعه و با اون شکل خاص، این دو مدل امام دو مدل رو خدشه‌دار کرده گفته یه مدل سوم براتون میگم. مدل سوم امام اخواس حرف آخوند توشه، اخواس حرف فلاسفه توشه، دلیلش هم خود عرض ذاتیه. بعد با تکنولوژی پیشرفته فلسفه هم سازگاری داره. ژن جهش یافته فلسفه ملا صدرا که هنوز زمان خود امام هنوز متولد نشده بود کامل، بعد توسط علامه تو نهایه تبیین شده، با اون ژن پیشرفته امام مدل طراحی کرده. خیلی کار بزرگیه. عرفان هم حل میکنه. احسن، باید با تو عرفان به این میرسیدی. عرفان حل میکنه، فلسفه علامه رو حل میکنه، حکمت متعالی متأخر ملا صدرا رو حل میکنه، خداشناسی پیش کسایی که علم رو علم جدا میدوننش رو حل میکنه، پیش فلاسفه جنس قضایای خداشناسی رو حل میکنه، خیلی چیزا رو حل میکنه. با اونم سازگاری داره، همونجا به وجود میاد. بله همون یه جمله. اون مدل امام اسمش رو میذاره جامع. این کلمه جامع مشترک لفظی ها، این هزار تا گرد داریم هیچ کدومشون هم گردو نیستن، یکیشون هم اینه. کلمه جامع تو اصول الا ماشاءالله به کار، تو فقه هم الا ماشاءالله به کار میره. حالا اون مدل چیه؟ میشه خلاصش میشه یک ثبوت واقعی نفس الامری برای علم. یعنی همون قاعده کلی که همه حکما دنبالش بودن، ما یه واقع داریم، برای رسیدن به واقع باید از علم استفاده کنیم، باید به محضر علم بریم که علم ما رو به واقع برسونه. اون علمه چه شکلیه؟ موجود واقعی نفس الامری سوا اون کشفنا و سوا اون لم نکشف، خوب موجوده. حالا ما باید تلاش کنیم به علم برسیم. همه این را سر جا خواهد، اما چه شکلیه اون مدل؟ سخته، من الان نمیتونم توضیح بدم، شکلش نمیکشم با تابلو. حالا امام اینو کی گفته؟ زمانی که فلسفه میگفت، عرفان میگفت، دور اول علم و اصول که از جلد دوم علم و اصول تدریس درس خارج اصول رو شروع کرد، این از حجج امام میدونید، امام اول از حجج شروع کرد تمام شد، بعد شروع کردن از اول درس دادن. موقعی که از حجج شروع کردن، نظرات خودشون رو به عنوان حاشیه کفایه انوار می نوشتن، مثلا انوار مقدمه بر مناهج. بعد وقتی تمام شد شروع کردن علم اصول از اول درس دادن، باش مناهج نوشتن. آثار اون مدل، عاشق محسن آقای عزیز، آثار اون مدل رو امام تو مصباح داره، امام تو شرح دعای سحر داره، حتی تو تغییرات فلسفه که آیه استاد عبدالغنی اردبیلی رضوان الله از امام نوشتن هست یه چیزاییش. من ریشیابی کردم، یعنی سرچ عبارتی کردم ببینم امام تا چه حد، یعنی از کی او فکر جرقه خورده پیش امام. به نظرم مال درس خارج اصول انوار الهدایه هم نیست، مال قبل‌تره. اما موقعی که اومدن از اول اصول دارن اینو مینویسن، دارن اون مدل هم نفی میکنن، میگن اون مدل منم قابل اثبات نیست. آخرش سر ریشه اون مدل مال محقق بروجردی انصافه، اینم به شما بگم، یه بهره از نه جامعه سیعن، یه محقق بروجردی جملاتی داره، اونا تولیدی هن، اونا ارزش دارن. یه بار نگاهتون ماولا نافی هست میگیم چه حرفی بود، یه بار میگیم این حرف خودش میتونه خیلی چیزا رو حل کنه، از اینجا تولید علم بشه. ریشش یه جرقه هایی از محقق جامع محمولات از قبلا بوده، حرف محقق بروجردی فقط نیست، یه چیزی محقق بروجردی اون وسطا داره. حالا اگه باید لمحات با خود امام بخونیم، قدم به قدم با محقق بروجردی بریم جلو، میبینیم اینا رو اونجا. حالا یه دقیقه تمام کنم، فقط یه لحظه. من چرا اینا رو گفتم؟ پس یه مدل سوم بر این، این وسط مدلای دیگه هم برای او تصویر حقیقی است. دو مدل من با تابلو نوشتم، سه چهار مدل دیگه هم گفته شده، اونا اون سه چهار تا اصلا لا یعبأ به، یعنی آخرش برمیگرد به اینکه عرض رو درست معنا نکرد، ذاتی رو درست معنا کرد، از این حرفا. اما از بین این مدل ها دو مدل منطقی ترین ها مدل بوعلی بود که حکمای قائلن امروز آیت الله جوادی مصر به مدل بوعلیه، علامه تو بدایه مصر بوده به مدل بوعلی. ای تا اینجا یه مدل آخوند و اینا بود که توضیح دادن، یه مدل از امام رضوان الله علیه که این سومی من دیگه تصویرش نکردم براتون با تابلو شکلش چه شکلیه. امام ظاهرا میخواد بگه اونم غلط، میتونه به اونم باشه، چون همه اینا جامعه رو درست میکنن به نحوی. امام میگه هیچ کدوم به مالا اصلا نمیشه درست میکن. چرا؟ دوباره شاهد میاره بر اون گردن به شاهد اول. ترکیب شواهد امام هم قشنگه، ترکیب شواهد. فانک قد عرفته، بابا یادت نره، ان کل علم انما کان بد و تعدینه عده قضايا فاضاف الیها الخلف حتى صار کاملا ولم يكن من ان علی الان في نزل المؤسس البحث عن عوارض الجامع بين موضوعات المسائل. اینا معناش کنیم بابا بدیهی روز اولی که یه کسی اومد یه علمی رو درست کنه، وجدانن فیزیکدانای اول کار هر علمی وقتی خواست درست بشه، اینا دنبال مسئله بودن یا دنبال علم بودن؟ دنبال مسئله بودن. هی یکی یکی شناختن رفتن جلو، یه جایی ابزارشون ضعیف بود خوردن زمین، یه جایی فهمیدن خطا کردن درست، هی گفتن و سرودند و نوشتند و گفتن رفتن جلو، یواش یواش علم تکمیل شد. اگه دوره‌ای به بعد که حجمش زیاد شد خواست رابطه بین علوم سنجیده بشه، گفتن حالا این علم رو کجا چجوری دستبندیش کنیم، این علم چجوری شد این علم شد در مقابل او در مقابل او. امام یه کسی به اینا نگاه کنه، اصلا هر روز اول کسی دنبال اینا نبود جامع درست کنه بین علوم. حالا دوباره شاهد میارم در این مطلب، وقت دارم. فهذا علم الفقه، حالا بریم رو علم فقه اینه پیاده کنیم. مثال علم فقه، امام میگه گفتن موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلف. بعضیا گفتن فعل مکلف به ما هو مقیدون به کذا، بعضی گفتن فعل مکلف به ما هو هو. اونایی که گفتن به ما هو مقیدون خاصن حکم تکلیفی حکم وضعی جدا کنن از هم، بعد گفتن به ما هو هو. حرف زیاده اونجا تو علم فقه. اما از شمس مطهران چه جور بذاریم تو صفات مکلف و فعل مکلف؟ عدم نجسون رو چجور بذاریم تو حالات مکلف؟ بله، اینها ربطی آخرش به مکلف دارد. یعنی مکلف وقتی این رو دید یجب الاجتناب، وقتی این رو دید میتونه به عنوان مطهر ازش استفاده کنه. اما از شمس مطهرون تو کدوم سلسله برهانی میخواد از حالات فعل مکلف بداهت؟ فهذا علم الفقه، فهل يكون في مسائل علم فقه ما يبحث عن عوارض فعل المكلف بما هو فعله الجامع بين الافعال؟ تمام افعال مكلفين رو بگیره. هل كان نظر مدوني علم الفقه في اول تدوينه الى ذلك؟ آیا روز اولی که علم فقه نوشته شد، جمع بندی شد، کتاب کتاب شد، تدویب شد، کسی دنبال این بود؟ امکان هذا تکلف کل مناسبات بعد الوقوع. علم را افتاد، بعدن ما اومدیم یه جامع براش درست کنیم. علا وجه لا یستقو فی جمعی مسائل العلوم او غالب مسائل العلوم، بعدم یه جامعی درست کنیم که آخرش هم نه به باره و نه به داره. و هل تظن ان مدون علم الجغرافیا فی بد و تأسیسه کان ناظرن الى احوال الارض و حیات الارض؟ عروض اول جغرافیا چجور شکل گرفت؟ یه کسی اومد گفت آقا ما یه ماهواره دور کره زمین میفرستیم، یه چند تا ماهواره به کل کره زمین اشراف پیدا میکنیم، بعد میگیریم، بعد زوم این میکنیم، هی میایم پایین خوردش میکنیم، بعد اجزا درست میکنیم براش. ولو حالا اینا آخرش قضیه حقیقی هم نیست، قضیه شخصی است، نگاه به شخصیش نکنید، حالا از این جنبه نگاه کنید. یا روز اولی طور نبود، چهار نفر اینجا بودن منطقه خودشون رو تحقیق کردن، چهار نفر جای دیگه بودن منطقه خودشون، چهار نفر جای دیگه، بعد ترابط بین اجتماعات و انسان‌ها به وجود اومد، اومدن این اجزا رو گذاشتن کنار هم، رو هم شد مجموعه تحلیل احوال ارض، اسمش گذاشتن جغرافیای زمین. امام یه کدومش بدیهیه وجدانه؟ بخونیم. هل تظن ان، البته اینو میگه تظن، حالا من بعدن برای تظنش هم این نکته ای دارم، البته نمیخوام به ایشون نسبت بدم، اما ان مدون علم الجغرافیا فی بد و تأسیسه کان ناظرا الی احوال الارض و حیات الارض کل ارض، نه او ان فی کل سقعن تو هر ناحیه وجد شخص او اشخاص علی مر الدهور، زمانهای مختلف پیدا میشده. و دون اون شخص جغرافیا سقعه، تو ناحیه خود جغرافیای زمین و اونجا آب و هوا و شرایط رو اون معل بلاد المجاوره، حالا اگه سفرم رفته بود تو اون نواحی اطرافش میگفت. ثم زم آخر جغرافیا سقعه الی، جغرافیای ناحیه خودش هم یه کس دیگه نوشت، بعد این دو تا با هم برادر شدن، رفیق شدن، گفتن موضوعمون به هم مربوطه، بیایم این دو تا رو بزنیم رو هم بشه جغرافیای ناحیه بزرگتری از زمین. فصار جغرافیا مملکه، یه ناحیه یه کشوری رو تونستن تحلیل کنن. و ها کذا الا انصار جغرافیا جمیع الا، تا رسید به جغرافیای کل زمین. فلم یکن البحث فیه، در این جغرافیا من اول الامر ان احوال الارض، اینطور نبود عروض اول گفتن ما نوکر کل کره زمینیم بعد از اونجا شروع کردن. ولو اگه اونم بود قضایاش شخصیه بود، ولو اینکه مشکلات دیگه، اما اصلا کسی عروض اول دنبال اونه بود، میشه بداهت، اخذ به بداهت. این که من اول گفتم امام میخواد بگه مدعای من برهان داره، اما شواهد کسی ببینه تصدیق میکنه راحت منظورش این تعمه. و ها کزل انفی کثیر من العلوم، البته این کسی در مورد جغرافیا حرف دیگه هم میتونه بزنه. واقعیت قضیه اینه که اگر کسی به آثار جغرافیا دانای قدیم نگاه کنه، مثل معجم البلدان حموی و اینها، و بره عقب‌تر، یا حتی آثاری که از یونان باستان نوشته شده، مثل حرفایی که از هرودوت و امثال هرودوت و اینا نقله، ممکنه به این نتیجه برسه اصلا خود جغرافیا همینی که امام انکار کرد، یعنی از کسی که خواسته در مورد کره زمین صحبت کنه، این یه نظر در مورد انعقاد، نمیخوام کل بحث رو خراب کنم، اما این مثالی که امام زده، شاید دیگری کسی دیگه هیچ چیز دیگه بگه. این سبکی که امروز توی تحلیل کیهانشناسای جدید وجود داره که میان کل کهکشان رو تحلیل میکنن، از بعد حالا البته اونا با تصادف اجرام سماوی میان تا مسئله تولید زمین و مسئله عصر یخبندان و بعد سیرش چی شد و بعد رسید به کجا و بعد چقدرش آب بود و چقدرش خشکی بود و بعد تو خشکی‌ها اقلیم درست شد و خیلی از این حرفا. این سبک که امروز میبینید که الان امام میخواد بگه قدیم اینطوری نبود، قدیم تیکه تیکه خورد خورد جمع شد، نه، ممکنه قدیم هم یه سبک اینطوری وجود داشته. حداقل از حرفای امثال بطلمیوس و امثال بزرگان یونان قدیم در ریاضیات ای بر میاد، اصلا اونا زمین، اونا جغرافیا شناسی و که بهش میگفتن علم الاقالیم، اقلیم های هفتگانه زمین، اونها اصلا جغرافیا رو یه بخشی از نجوم میدونستن، اونا منظومه شناسی میکردن، بعد رو منظومه شناسی به زمین شناسی میرسیدن، یه ترابط دیگه ای پیش اونا هست بین علوم. ممکنه در مورد جغرافیا کسی حرف دیگه ای بتونه بزنه، یعنی شاید هم امام گفته حل تزنه، شاید منظورش هم همینه، نمیخواه الان به ذرس قاطع بگه جغرافیایی طوره، اما واقعا میتونه اینطور باشه. خلاصه فل التزام به انه لا بد لكل علم من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه ثم التزام تكلفات بارده لتصحيحه، اول ما بگیم علم بحث از عوارض ذاتی موضوع باید بکند، بعدم بریم سراغ یه تکلفات بارده لتصحیح این که این ضابط عرض ذاتی خیلی اندازه بود، گفتم اندازه رو گرفت، این اندازه واقعا منطبق بشود. ثم التزام و استطراد، آقای مقدسی کجاست؟ ثم التزام و استطراد کثیر من المباحث، باشم بگیم آقا خیلی از این مباحث رو چون این ضابطه با تمام تکلفاتمون نگرفت، اینا بیرون علم و استطرادی بحث کردیم. بعد واقعا التي تكون بالزمن من مسائل الفنون، همونایی که میگن استطرادی خیلی مهمه، باید بشناسیم، چون نشناسیم خود علم را نمیفته. این مما لا ارا له وجه، واقعا من لا اصلكم ما دستكم، من نمیام با تو جانه. بله جانه نبود
مثلا
باز نگاه به غرض تدوینه، یعنی محور با مؤسسه. یک بار هستش که نه مؤسسه نه کسی دیگه، با خود قضیه نگاه میکنیم، کل قضایه رو جمع میکنیم ببینیم که اینا جنس مشترک دارن یا نه.
کجای بحث بود الان؟
میخواستیم موضوعات رو در نظر بگیریم.
میتونم
حد امام
هیچ کدوم اینا نیست. امام هیچ کدوم اینا رو هیچ کدوم اینا رو هیچ کدوم اینا رو امام میگه برا من بدیهیه، عرض ذاتی ضابط نداره، قضیه حقیقی ضابط نداره، موضوع کل علم لابد ان یبحث فی عوارض ذاتی ضابط نداره، ضابط نداشتنش هم به خاطر سیر تکون علوم معلومه، به خاطر مثالای نقض معلوم. من از اول گفتم امام دو تا شاهد کلی آورد، یکی تکامل تدریجی، یکی نقضهایی که از خواصی که منطبق نیست. اینا را اگه کسی بذار رو هم، امام میگه اینا ضابطه نیست. حالا چه کار کنیم؟ باید بحث کنیم. یه بدیهیاتی هم داریم. امام هم اولش همین چند تا بدیهی اعتراف کرد براتون، که من قبول دارم قرض واحد دارن، قبول دارم وحدت به سنخ دارن، قبول دارم یه سری اشتراکات و ترابط ها بین مسائل وجود داره، اونا هم بدیهی انکار نمی کنیم. اما اینا دلیل اون نیست. حالا دلیلش چی باشه باید بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این